تصور کنید امروز صبح از خواب بیدار میشید، خب، و تو اخبار میشنوید که قفل تمام درهای خونتون از کار افتاده.
یه کابوس وحشتناک.
آره دقیقاً، و فقط در خونه هم نه، گاف صندوق بانکتون، سیستم امنیتی محل کارتون، حتی ماشینتون هم همزمان از کار افتادن.
و بدترین قسمتش میدونی چیه؟
اینکه سارقهای شهر دقیقاً یه نقشه کامل از این قفلای خراب دارن، یعنی قشنگ میدونن چطور باید وارد بشن.
دقیقاً، و این خب یه سناریوی خیالی نیست.
نه اصلاً، این دقیقاً همون اتفاقیه که این هفته تو دنیای دیجیتال ما افتاد. مایکروسافت توی سکوت خبری نسبی اومده اعتراف کرده که صدها حفره امنیتی تو قلب سیستماش وجود داره.
و شما که به عنوان نفر سوم دارین به این گفتگوی دوستانه گوش میدین، احتمالاً الان دارین از خودتون میپرسین که آیا دیتای من، عکس‌هام، ایمیل‌هام امن هستن؟
خب سوال کاملاً به جایی هم هست، چون ما تو این برنامه منابعی از نسخه 15 جولای 2026 از خبرنامه تکین مورنینگ رو روی میز داریم و مأموریت ما امروز فقط روخانی یه سری اخبار خشک و خالی نیست.
نه اصلاً، ما میخوایم یه تغییر پارادایم خیلی بزرگ رو با هم بررسی کنیم.
دقیقاً، ما داریم از یه دوران سنتی فناوری با همین کدای پر از باگ و کنسولای بازی عبور میکنیم به سمت یه آینده خیلی عجیبتر، آینده‌ای که سخت افزارها نامرئی میشن، هوش مصنوعی جای اسکرین ها رو میگیره و خب فیزیک کوانتوم کلن قوانین بازی رو عوض میکنه.
یه جورایی داریم وارد علمی تخیل میشیم، ولی تو دنیای واقعی.
آره، پس بیاین این موضوع رو باز کنیم. از همون سناریوی ترسناک اول شروع کنیم. مایکروسافت این هفته یه رکوردی ثبت کرده که راستش اصلا جای افتخار نداره.
رکورد آپدیت شنبه یا همون پچ تیوزدی؟
آره، وصله کردن 622 آسیب پذیری فقط توی روز.
خب برای اینکه شما هم که دارین گوش میدین ابعاد ماجرا رو درک کنین، این عدد یعنی 622 تا دقیقاً 3 برابر رکورد ماه گذشته مایکروسافته.
اوه 3 برابر خیلی زیاده.
خیلی. و بدتر از اون 143 مورد از این باگ ها تو دسته بحرانی یا کریتیکال طبقه بندی شدن.
خب بحرانی یعنی چی دقیقاً؟
یعنی هکر میتونه بدون نیاز به هیچ کاری از طرف شما وارد سیستم بشه. ولی چیزی که واقعا کابوس مدیرای شبکه است، دو تا باگ از نوع روز صفر یا زیرو دی هست که الان فعالن.
ببین، بیا این مفهوم روز صفر رو برای شنوندمون باز کنیم. وقتی میگیم زیرو دی، یعنی هکرها قبل از خود مایکروسافت این سوراخ رو پیدا کردن، درسته؟
دقیقاً.
پس یعنی سازمان ها عملا صفر روز زمان برای دفاع داشتن. و این باگ ها هم توی اکتیو دایرکتوری و شیرپوینت هستن، یعنی قلب تپنده شبکه های سازمانی.
آره، اکتیو دایرکتوری سیستم عصبی شبکه است، تعیین میکنه کی به چی دسترسی داشته باشه.
و این باگ چی کار میکنه؟
به هکر اجازه میده سطح دسترسیش رو ارتقا بده، یعنی با یه اکانت ساده وارد میشه، ولی با این باگ یهو میشه ادمین کل شبکه.
وای، یعنی کلید طلایی یا همون مستر کی رو میسازه و کنترل ایمیل ها و فایل های محرمانه رو به دست میگیره.
دقیقاً همینطوره.
ببین این کار مایکروسافت، یعنی دادن 622 تا وصله توی یه روز، مثل این میمونه که تمام کمودای به هم ریخته خونتون رو یک بار تو حیات خالی کنین.
تشبیه جالبیه.
خب آره، در نهایت شاید خونه تمیز بشه، ولی تو اون لحظه شما عملاً به تمام دزدای محله نقشه دقیق از قفل‌های خراب قبلیتون دادین. سوالم اینه، آخه چرا مایکروسافت باید به چنین نقطه‌ای برسه؟
جوابش توی یه مفهوم خیلی مهم مهندسی نرم افزار پنهان شده. بهش میگن بدهی فنی یا تکنیکال دت.
بدهی فنی؟
آره، ببین وقتی شما چند دهه است داری یه نرم افزار مثل ویندوز رو توسعه میدی و مدام با عجله ویزگی های جدید بهش اضافه میکنی تا از رقبای کلاودی مثل آژور عقب نمونی،
داری یه برج مدرن رو روی فونداسیون پوسیده میسازی.
دقیقاً، هر بار که کد جدید مینویسی و عجله داری یه بدهی ایجاد میکنی. بالاخره یه روز باید برگردی و اینا رو اصولی بنویسی. مایکروسافت الان داره سود این بدهی رو پس میده.
پس سطح حمله انقدر بزرگ شده که از دستشون در رفته؟ خب این یعنی برای من کاربر خونگی که فقط با ویندوز 11 فیلم میبینم خیلی جای نگرانی نیست، درسته؟
راستش نه خیلی.
ولی برای مدیرای آیتی الان وضعیت قرمزه، چون این انتشار یکباره، یعنی باید سرورها رو خاموش کنن، آپدیت کنن، تست کنن
و تو تمام این مدت هکرها دارن ثانیه شماری میکنن. اونا مهندسی معکوس میکنن تا بفهمن چی تعمیر شده. بعد به اونایی که هنوز آپدیت نکردن حمله میکنن.
عجب وضعیتی. و جالب اینجاست که این عقب نشینی مایکروسافت فقط به نرم افزار محدود نمیشه.
نه اصلا، اتفاقا تو بخش سخت افزار هم یه زلزله اساسی داریم.
آره، انگار فهمیدن نگه داشتن اون فونداسیون های قدیمی دیگه جواب نمیده. دارن یه تصمیم تاریخی میگیرن برای رها کردن بازار سخت افزارهای مصرفی.
منظور ایکس باکسه.
دقیقاً، کنسول محبوب ایکس باکس. گزارش اخیر مؤسسه S&P رو دیدی؟
آره، یه پیشبینی کاملا تاریک برای آینده این کنسول بود.
یعنی عملا نوشتن که فروش ایکس باکس تو سال 2026 به طرز فاجعه باری سقوط میکنه به 2.5 میلیون واحد.
و بعدش هم روند نزولی به سمت صفر.
صفر. آخه 2.5 میلیون واحد تو مقیاس جهانی یعنی هیچی. مخصوصا وقتی S&P میگه پروژه هلیکس، یعنی همون نسل بعدی ایکس باکس، تو سال اول فقط 2 میلیون میفروشه.
در حالی که سونی احتمالاً 10 ها میلیون پلیستیشن 6 میفروشه.
دقیقاً. من وقتی اینو خوندم با خودم گفتم آخه وقتی من میتونم بازی‌های انحصاری مایکروسافت مثل هیلو یا گیرز آف وار رو روی پلیستیشن یا نینتندو بازی کنم، چرا باید یه جعبه فیزیکی به اسم ایکس باکس بخرم؟
آره، مایکروسافت داره با دست خودش دلیل خرید کنسولش رو از بین میبره.
خب ببین، اونا متوجه شدن تو جنگ سخت افزاری شکست خوردن. مدل اقتصادی کنسول‌ها قبلاً اینطور بود که سخت افزار رو با ضرر میفروختن. آره، ارزون‌تر میدادن که تو بیای تو اکوسیستمشون بعد از فروش بازی سود کنن.
دقیقاً. اما الان استراتژی مایکروسافت تغییر کرده. اونا میخوان بشن نتفلیکس دنیای بازی.
اوه، یعنی فقط سرویس اشتراکی؟
آره، گیم پاس و کلاود گیمینگ. برای اونا دیگه فرقی نمیکنه تو روی گوشی سامسونگ بازی میکنی یا پلی استیشن. تا وقتی حق اشتراک میدی اونا برندن.
ولی خب این یه روی تاریک هم داره. اگه مایکروسافت دیگه کنسول نسازه، سونی و نینتندو میشن یه انحصار و مونوپولی بی رقیب.
درسته. و وقتی رقابت از بین بره، اولین قربانی نوآوریه و دومین قربانی
جیب من و شما.
دقیقاً. سونی میتونه قیمت پلی‌استیشن 6 رو هر چقدر دلش میخواد بذاره.
خب پس مایکروسافت داره اتاق نشیمن ما رو رها میکنه تا بره تو فضای ابری. اما ببین چقدر دنیای تکنولوژی طنزآمیزه.
چطور؟
درست تو زمانی که غول نرم افزار دنیا داره سخت افزار رو رها میکنه، شرکتی که ما فقط با کدهای هوش مصنوعی میشناختیمش، یعنی OpenAI، تصمیم گرفته وارد دنیای سخت افزار بشه.
آره، این خبر واقعا ساختار شکن بود. اولین اسپیکر هوشمند OpenAI،
اونم بدون هیچ گونه صفحه نمایشی، با یه قیمت تخمینی 200 تا 300 دلار برای اواخر امسال که مستقیم به GPT-4 وصله.
یه رویکرد کاملا متفاوت نسبت به بازار فعلی.
راستش این خبر حس عجیبی به من داد، مثل اینه که بعد از سالها زل زدن به گوشی دوباره برگردیم به دوران رادیو.
ولی رادیویی که واقعا روح داره.
آره، و نکته عجیبترش اینجاست که این دستگاه قطعات مکانیکی متحرک داره. یعنی وقتی تو آشپزخونه باهات حرف میزنه، سرش رو میچرخونه سمتت.
میدونی سم آلتمن گفته هدفشون ساختن تجربه ارتباط با یه دوسته، نه یه ربات.
ولی برای من کمی ترسناکه. آیا حذف کردن اسکرین و گذاشتن یه سر روباتیک که ما رو تعقیب میکنه واقعا مشکل ما رو حل میکنه؟ و اصلا حریم خصوصی چی میشه؟ دستگاهی که همیشه میبینه و میشنوه.
خب بیا اینو از دو زاویه نگاه کنیم. اول بحث روانشناسیه. چرا صفحه نمایش رو حذف کردن؟
شلا واقعا.
برای مبارزه با خستگی بصری یا اسکرین فتیگ، ما اسیر پیکسل ها شدیم. OpenAI میخواد با این حرکات فیزیکی پدیده شخصیت بخشی انسانی رو تو مغز ما فعال کنه.
یعنی همون آنتروپومورفیزم.
دقیقاً. وقتی دستگاه وقت گوش دادن کمی به جلو خم میشه، مغز شما ناخودآگاه اونو به عنوان یه موجود همدل میپذیره. این بار شناختی مغز رو به شدت کم میکنه.
خب این از نظر روانشناسی. ولی حریم خصوصی چطور؟ همین الان الکسا و گوگل به خاطر گوش دادن به مکالماتمون کلی نعد میشن.
اینجاست که تفاوت فنی اصلی خودش رو نشون میده. قابلیتی به نام پردازش محلی یا اچ پروسسینگ.
یعنی دیتا رو نمیفرسته تو کلاود؟
نه، برای کارهای روزمره. الکسای فعلی حتی برای ساده ترین حرفا باید صدات رو بفرسته سرور، ولی اوپن ای آی مدل های فشرده ای ساخته که مستقیم روی پردازنده ی همون دستگاه کوچیک اجرا میشه.
اوه، یعنی بخش بزرگی از پردازش همونجا تو خونه اتفاق میفته. تشخیص صدا، درک احساسات.
دقیقاً، هیچ دیتایی از خونه خارج نمیشه مگر برای سوال های خیلی پیچیده. این یه جهش بزرگ تو حریم خصوصیه.
پس دستگاه یه بخشی از مغز هوش مصنوعی رو تو حافظه خودش دانلود میکنه. خیلی جالبه. ولی بیا واقع‌بین باشیم.
درباره چی؟
حتی با این پردازش محلی برای آموزش دادن این مدل‌های زبانی غول‌پیکر که بتونن مثل یه دوست با ما همدلی کنن، تو پس زمینه به یه قدرت پردازشی وحشتناک نیازه.
100%. دیتا سنترها دارن منفجر میشن از حجم پردازش.
و اینجاست که به قلب تپنده ماجرا میرسیم. شرکت AMD داره برای این نیاز یه هیولا خلق میکنه. پردازنده سرور نسل زن 6.
بله، با کد وانیز. قرار اواخر جولای رونمایی بشه و مشخصاتش مرزهای مهندسی سیلیکون رو جابجا کرده. مموری 2 نانومتری و یه جهش بی سابقه به 256 هسته.
256 هسته روی یه تراشه. شنونده عزیز، برای اینکه مقایسه کنین، قوی ترین پردازنده های نسل قبل نهایتاً 96 هسته داشتن.
تفاوت واقعا چشمگیره.
خیلی ها فکر میکنن این فقط یعنی سرعت بیشتر. مثلا میگن خب قبلا ماشین اسپورت بود، الان شده موتور جت. ولی مشکل ما تو هوش مصنوعی فقط سرعت خام نیست، درسته؟
دقیقاً، مثال خیلی خوبی زدی. سرعت خام دیگه جواب نمیده. ببین، تصور کن یه فروشگاه بزرگ داری با هزاران مشتری که همون دیتای هوش مصنوعی هستن.
خب
پردازنده های قدیمی مثل یه صندوقدار خیلی خیلی سری بودن. هر چقدر هم سری باشه، مشتری ها باید توی صف طولانی وایسن تا یکی یکی کارشون انجام بشه.
که این میشه پردازش متوالی.
آره، اما هوش مصنوعی اینطوری کار نمیکنه.
پس این تراشه 256 هسته ای یعنی ما به جای یه صندوقدار سری 256 تا صندوقدار داریم که همزمان دارن کار مشتری ها رو راه میندازن.
دقیقاً همینطوره. این همون پردازش موازیه. شبکه‌های عصبی برای یادگیری باید میلیاردها محاسبه کوچیک را همزمان انجام بدن.
و این باعث شده عملکرد هوش مصنوعی 1.7 برابر سریع‌تر بشه.
بله، و نکته مهمتر، همون معماری 2 نانومتریه. میدونی یعنی چی؟
یعنی ترانزیستورها انقدر کوچیک شدن که میلیاردها عدد از اونا توی فضای میلیمتری جا میشه. و خب وقتی انقدر به هم نزدیک باشن، الکترون ها مسافت کمتری رو طی می کنند.
و نتیجهش میشه 30% کاهش مصرف انرژی. برای مدیرای دیتا سنترها این یعنی میلیاردها دلار صرفه‌جویی تو هزینه برق. AMD داره با این کار انحصار انویدیا رو میشکنه.
ولی بیا به یه حقیقت فیزیکی نگاه کنیم. ما الان رو 2 نانومتریم. فردا میشیم 1 نانومتر.
و بعدش؟
یه جایی این ترانزیستورها انقدر کوچیک میشن که به اندازه چند اتم میرسن و اونجا قوانین فیزیک کلاسیک کلن فرو میپاشه.
پدیده تونل زنی کوانتومی. الکترون ها از دیوار ترانزیستور رد میشن.
دقیقاً. یعنی این پردازشگرهای مبتنی بر 0 و 1 دارن به بنبست فیزیکی میرسن. به همین دلیله که ما نیازمند یه پرش به دنیای مکانیک کوانتومی هستیم و این ما رو میرسونه به شرط بندی 10 میلیارد دلاری IBM.
یه سرمایه گذاری عظیم برای 5 سال آینده. IBM هدفش اینه که تا سال 2027 به چیزی برسه که بهش میگن کاربردی بودن کوانتوم.
کاربردی بودن یا همون کوانتوم یوتیلیتی. راستش رو بخوای، من سالهاست که میشنوم کوانتوم 10 سال دیگه از راه میرسه.
آره، همیشه 10 سال فاصله داریم.
دقیقاً. ولی الان IBM تو دورانیه که همه دارن بودجه‌ها رو کم میکنن، این پول نجومی رو گذاشته وسط. چرا؟ اصلا کیوبیت های کوانتومی چه فرقی با 0 و 1 ما دارن؟
تفاوت تو ماهیتشونه. تو کامپیوتر عادی اطلاعات یا 0 یا 1، ولی 1 کیوبیت میتونه به طور همزمان هم 0 باشه هم 1.
به لطف پدیده برهم نهی را سوپرپوزیشن، درسته؟
بله. این یعنی وقتی یه کامپیوتر کوانتومی میخواد یه رمز رو باز کنه، به جای امتحان کردن دونه دونه کلیدها، تمام کلیدهای ممکن رو همزمان امتحان میکنه.
حیرت انگیزه. پس مشکل اصلی کجاست که همیشه میگن 10 سال دیگه؟
مشکلی به نام ناپایداری کوانتومی. ببین، کیوبیت ها بی نهایت حساسن. تصور کن یه سکه رو روی لبش چرخوندی و داره میچرخه، یعنی همزمان هم شیره هم خط.
خب؟
حالا کوچکترین ارتعاش، یه تغییر دمای کوچیک یا حتی یه فوتون نور اضافه باعث میشه سکه بیفته و بشه یه صفر یا یک معمولی.
اوه، پس این میشه خطا.
آره، تمام این 10 میلیارد دلار داره خرج الگوریتم های تصحیح خطای کوانتومی میشه تا این سکه ها تو حالت چرخش بمونن.
پس اگه این حل بشه، تو 2027 ما به ابزاری میرسیم که میتونه داروهای جدید کشف کنه، آب و هوا رو شبیه سازی کنه و البته تمام رمزنگاری ها رو بشکنه.
بله، تهدید بزرگ برای کریپتو.
و دقیقاً وقتی حرف از رمزنگاری میشه، ذهن ما میره سمت کریپتوکارنسیا. ولی جالبه که تو همین حین که کوانتوم داره تهدیدشون میکنه، نهادهای مالی سنتی مثل وال استریت دارن با آغوش باز بلاکچین رو میپذیرن.
خبر به روزرسانی صندوق‌های ETF مورگان استنلی رو میگی؟
آره، صندوق‌های قابل معامله برای اتریوم و سولانا با کارمزد بسیار پایین 0.14% و کوین بیس رو هم گذاشتن متولی نگهداری.
ولی بمب خبری این پرونده ها بحث استیکینگه.
دقیقاً. اونا میخوان 50-80% اتریوم ها و 100% سولانا ها رو استیک کنن. خب خیلی ها وقتی کلمه استیکینگ رو میشنون فکر میکنن این همون سود سپرده بانکیه،
که خب اشتباه میکنن.
آره، یعنی میگم پولم رو میذارم بانک و آخر ماه سود میگیرم. حالا هم قراره 3.2% برای اتریوم و 6.5% برای سولانا سود بدن. ولی مکانیسم استیکینگ که شبیه بانک نیست، درسته؟
اصلا نیست. ببین، تو سیستم های گواهی اثبات سهام یا همون پروف آف استیک، ما دیگه ماینر نداریم که با برق زیاد معادله حل کنه.
پس کی تراکنش ها رو تایید میکنه؟
کسایی که میان مقداری از ارز خودشونو به عنوان وثیقه یا گرو تو شبکه قفل میکنن.
آها، مثل یه سپرده حسن انجام کار.
دقیقاً. حالا اگه این فرد بخواد تقلب کنه یا تراکنش جعلی تایید کنه، شبکه سریعاً اون وثیقه رو میسوزونه. بهش میگن اسلشینگ.
پس تو دارایی تو استیک میکنی تا به شبکه بگی من انقدر به درستی کارم اعتماد دارم که پولم رو وسط گذاشتم؟
بله، و شبکه در ازای این ریسک بهت پاداش میده. اینکه مورگن استنلی میتونه 100% سولانا رو استیک کنه به خاطر سرعت بالای سولانا تو آزادسازی دارایی هاست.
و وقتی اسم یه مؤسسه عظیم مثل مورگان استنلی میاد وسط، یعنی راه برای ورود صندوق‌های بازنشستگی باز شده. دوران سفته‌بازی‌های یک شبه داره تموم میشه.
کاملاً. کریپتو داره به یه کلاس دارایی بلوغ یافته تبدیل میشه.
خب عجب مسیر پرتلاطمی رو امروز با هم طی کردیم. شما که دارین به این برنامه گوش میدین، دیدین که چطور از اون 622 باگ خطرناک مایکروسافت شروع کردیم؟
باگ هایی که باعث شد این شرکت کلن بازار سخت افزار ایکس باکس رو رها کنه.
آره، و بعد رسیدیم به تولد اسپیکرهای هوشمند بدون نمایشگر اوپن AI که میخوان با پردازش محلی بشن دوست صمیمی ما. بعد رفتیم سراغ موتور این تغییرات.
هیولای سیلیکونی 256 هسته‌ای AMD.
دقیقاً. و بعدش هم مرزهای فیزیک و شرطبندی 10 میلیارد دلاری IBM روی آینده کوانتومی، تا در نهایت دیدیم فناوری مالی دیجیتال چطور تو وال استریت لباس رسمی پوشیده.
همه اینا نشون میده ما واقعا توی تغییر پارادایم هستیم.
کاملا درسته. اما پیش از این که از شما خدافظی کنیم، میخوام طبق رسم همیشگی این کاوش‌های عمیق یه پرسش رو تو ذهن شما بکارم تا بهش فکر کنین.
یه سوال چالش برانگیز.
آره، ما اول برنامه درباره وضعیت آشفته امنیت صحبت کردیم، درباره اون 622 وصله‌ای که مایکروسافت با دستپاچگی منتشر کرد تا خونه‌های دیجیتال ما رو امن نگه داره.
خب
و اون وسط‌ها درباره کامپیوترهای کوانتومی افسدیم، دستگاه‌هایی که به زودی شاید تا 2027 میتونن با امتحان کردن تمام کلیدها توی ثانیه هر قفل دیجیتال کلاسیکی رو بشکنن.
راست میگی.
حالا سوال اینجاست، شما که دارین گوش میدین فکر کنین، اگه کامپیوترهای کوانتومی مهار نشدنی دارن از راه میان، آیا تمام این تلاشهای دستپاچه و اون صدها آپدیت امروز مایکروسافت تو چند سال آینده اصلا کوچکترین ارزشی خواهند داشت؟
سوال خیلی عمیقیه.
یا اینکه ما داریم با زحمت فراوون سوراخ‌های یک کشتی چوبی فرسوده رو وصله می‌کنیم در حالی که می‌دونیم یه سونامی کوانتومی به زودی کل این کشتی و اقیانوس رو با هم می‌بلعه.
واقعاً جای فکر داره.
پس از شما دعوت می‌کنیم به جستجو، پرسشگری و یادگیری تو این دنیای بی‌نهایت شگفت‌انگیز ادامه بدین. ممنون که به عنوان نفر سوم تو این گفتگوی دوستانه و این کاوش دقیق همراه ما بودین. تا کاوش بعدی، خدا نگهدار.